أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجل فرج سيما بقية الله في الأرزين، أجل الله تعالى فرج الشريف، ولنزه الله على أعدائهم أجمعين. خب امروز جلسه آخر هست و انشالله که این بحث تمام بشه، که ارچال و مباحث مرتبط هم هست با این بحث، ولی خب یه این مقداری که برنامه ریزی شده بود امروز تمام میشه. فقط امروز من عینکم هم نیاوردم، یه مقداری حالت اینو بزرگ کردم که حالا مشکلی پیش نیاد. خب در جلسه پیش به اصطلاح آیات رو به نظرم بحث کردیم، یا ادله عقلی رو هم جلسه پیش بحث کردیم. به هر حال در جلسات قبل هم ادله عقلی رو بحث کردیم و هم آیات رو. این جلسه چند تا روایت عرض می‌کنیم و بعد بحث آخر که لوازم این بحث، آثار و نتایج این بحث در بحث عدل الهی. خب بعد از این که ما ادله عقلی رو مطرح کردیم، به خصوص بحث بداهت و اون لوازم عقلی و همینطور آیات قرآن، دیگه نیازی به ذکر روایات نیست، به خصوص این که اگر ما با اشاعره بخوایم بحث بکنیم، خب اونا روایات ما رو قبول ندارن. به حد اکثر ما میتونیم به عقل یا به قرآن استدلال بکنیم. منتها برای اینکه بحث تکمیل بشه، چند تا هم روایت، به سه روایت از 34 روایتی که در کتاب کافی در بحث عقل مرحوم کلینی آورده، از این 34 تا روایت سه تاش رو بیان میکنه. روایت اول این روایت هست که ابو عبدالله العاصمی عن علی ابن الحسن عن علی ابن اسباد عن الحسن ابن جهم عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال ذکر عندهو اصحابنا و ذکر العقل قال فقال علیه السلام. یه بحث اینجا مطرح میشه تا بحث میرسه به اینجا، ان الله خلق العقل فقال له اقبل فاقبل و قال له ادبر فادبر فقال و عزتی و جلالی ما خلقت شیئا احسن منک او احب الیک منک بک آخذ و بک اعطی. خب این روایت تمام این افرادی که اسماشون رو خوندم، سلسله سند همشون ثقه، ولذا علامه مجلسی هم این روایت رو موثق دونسته، پس سندن روایت مشکل نداره. نمیدونم، بذارید شماره شو ننوشتم روایت چند دونه. نه اون روایت اول نیست، فکر کنم اگه اشتباه داره روایت 12 این روایت اول داره، اول ما خلق الله اینا رو داره. این تکه آخره که ما میخواییم بهش استناد بکنیم، این روایت 3-4 تا سند داره، 3-4 بارم اومده در کافی، منتها این قسمت آخر تو اون 2-3 تا نیست و ما به این قسمت آخرش میخواییم استناد بکنیم. 32 این قسمت بکه آخوز و بکه اعطی این نیست تو اون روایت اول. دو تا دیگه روایت هست که صدرش با این روایت یکی، منتها این قسمت آخر رو داره که اونا ندارن، سنداشون هم البته مختلف ظاهره. خب پس این سندن اشکالی نداره، چیز موثق روایت. شاهد مثال ما این جمله آخره که به تو، یعنی به واسطه تو، عقل یعنی به عقل عقص میکنم و به واسطه تو عطا میکنم، یعنی به واسطه عقل که کیفر و پاداش خدا میده. ملاک این که کسی مورد کیفر و پاداش قرار بگیره عقله، یعنی اگه عقل نباشه کسی مؤاخذ نیست، عقله. خب اول یه چند تا عبارت نقل بکنیم که دیگران چی گفتن. علامه مجلسی میگه و فی قولهی بکه آخذ و بکه اوتی دلالتون ان المؤاخذه بالمعاصی والاعطا بالطاعه بالعقل، مؤاخذه یا اعطا یعنی کیفر و پاداش با عقل و هو مناطهما ملاک تکلیف یعنی ملاک به اصطلاح کیفر و پاداش عقل. خب این حالا یک تعبیری از الان مدرسی. توضیح این دلیل اینه که بر اساس حسن و قبح عقلی بعضی از واجبات رو عقل میفهمه، که میفهمه مثلا ظلم قبیحه، نمیدونم عدل حسنه، دروغگویی قبیحه، راستگویی حسنه و الاخر. اون واجباتی هم که شرع بیان میکنه اونا را هم عقل حکم میکنه که باید تبعیت بشه، یعنی عقل میفهمه که این دستورات شرع رو ما باید تبعیت بکنیم بر اساس حسن و قبح عقلی، چنان که در بحث از لوازم انکار حسن و قبح عقلی اینو گفتیم. خب بنابراین عقل ملاک تکلیفه، چون خود عقل بعضی تکلیف‌ها رو رأساً بیان میکنه، بعضی تکالیف هم که رأساً بیان نکرده شرع بیان کرده عقل بیان میکنه که اینو باید انجام بدی، باید تبعیت بکنی. بنابراین بدون عقل نه با به اون دسته اول از تکالیف که اصطلاحاً گفته میشه مستقلات عقلی ما میتونیم برسیم، نه به اون دسته دوم تکالیف که شرع گفته و عقل میگه که حرف شرع رو باید گوش بدی، هیچ کدوم قابل اثبات نیست. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. از این جهتی که عقل ملاک تکلیفه، در هر دو دسته ملاک تکلیفه، نه فقط در عقلیات و مستقلات عقلی، حتی در اون مسائل شرعی هم عقل ملاک تکلیفه. لذا اگر عقل نباشه تکلیف هم نیست، چه اون تکالیف عقلی چه حتی تکالیف شرعی، چون عقلی که میگه از شرع باید تبعیت بکنی. لذاست که روایت میگه، یعنی میخوایم بگیم مثل آیات پیش فرض این روایت که بکه آخذ و بکه اوتی اینه که در واقع عقل یعنی عقل عملی، یعنی اونی که به عمل مربوطه نه اونی که به نظر، اونی که به عمل مربوطه اون درکی داشته باشه، حسن و قبح عقلی درک بکنه، حالا چه در مستقلات چه در غیر مستقلات که عقل میگه که از شر باید تبعیت بکنی. بنابراین پیش فرض این روایت و روایت های مشابه این ادراک عقل حسن و قبح عقلی را، این در واقع پیش فرض هست. و اگر عرض و خدمت عقل حسن و قبح درک نکنه، درک نکنه که باید از شر تبعیت بکنیم، پس بنابراین تکلیف اثبات نمیشه، نه تکالیف عقلی نه تکالیف شرعی، و بنابراین این ملاک تکلیف نیست. پس عقل ملاک تکلیفه، چون عقل برخی تکالیف را اصلا اثبات میکنه، برخی تکالیف هم که نمیتونه شر بیان میکنه اثبات میکنه که باید از اونها تبعیت بکنی. پس عقل نباشه تکلیفی نیست، هیچ کدوم از تکالیف نیست. خب این روایت اول. روایت دوم این روایت هست، ابو عبدالله الاشعری عن بعض اصحابنا رفعه عن هشام بن الحکم قال قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام یا هشام، همون روایت یا هشام معروفه که یه قسمتش اینه ان لله علی الناس حجتین، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول. خب این روایت برخلاف روایت قبلی سندن اشکال داره، البته این افرادی که یعنی ابو عبدالله اشعری و هشام بن حکم امامی ثقه هستند، منتها چون روایت مرفوع است متصل نیست، این روایت سندش اش مرسل میشه، منتها همونطوری که ملا صالح مازندرانی گفته این روایت ارشادیه و ضعف سند جبران میشه، چون این در واقع عقل خودش میفهمه که حجته، هم شر حجته هم خودش حجته، بنابراین ارشادیه. غیر از این که مضمون این روایت موافق با اون آیاتی که جلسه پیش بحث کردیم و همینطور روایات دیگه، بنابراین از نظر مضمونی چون ارشاد به حکم عقله بنابراین ما قبول میکنیم، گذشته از این که معید به آیات و روایات دیگه است، آیات و روایات دیگه است. لذا از نظر در واقع ما اگر وثوقی باشیم، یعنی اعتبار خبر واحد رو وثوق بدونیم، وثوق فقط از راه سند به دست نمیاد، از راه تایید عقل و قرآن و روایتی دیگه هم به دست میاد، و لذا این روایت وثوق در واقع مضمونی داره و همین مقدار کافیه. بله دیگه، بله بله، ما هم گفت یعنی در واقع مطلب یعنی در واقع مضمونن موثوقه، بلکه یقینیه، مضمونش یقینیه. مثل اینکه یه روایتی که سندش اشکال داره میگه دو دو تا چهار تا، ما مضمونش رو قبول میکنیم، یعنی چون ارشاد به حکم عقله، در واقع چون حکم عقله. گذشته از اینکه سلام علیکم، گذشته از اینکه حالا اینم بذاریم کنار، عقلم بذاریم کنار، موافق با آیات قرآن و روایات دیگه است که اونا هم حجیت عقل و این همه آیاتی که حجیت عقل رو بیان کردن جلسه پیش بحث کردیم و روایات دیگر، بنابراین مضمونش هم موافق عقله هم موافق. مرحوم کلینی تو مقدمه کافی میگه، میگه من روایت هایی رو میارم که موافق عقل باشه، یا تاییدی از عقل یا قرآن یا سنت، اصلا بحث سند رو مطرح نمی کنه. البته ما برای ما سند هم یه ملاکه، سند هم یکی از ملاک هاست، اما تنها ملاک نیست. بله بعضی، حالا ما اینو نمیگیم کل سند، الان آقای مددی نمیدونم فرض بکنید بعضی بزرگان، آقای شب زنده دار، آقای شب زنده دار اخیراً شنیدم که کل این چیز آقای مددی از یه بابی دیگه، عرض به خدمت شما که آقای نمازی، بعضیا کل و اخباریون هم البته همه رو قبول دارن. ما اینو نمیگیم، ما نمیگیم که عرض به خدمت شما، اونا شواهدی دارن که مرحوم کلینی عرض به خدمت شما این روایت ها رو از اصولی آورده که اون اصول به تایید ائمه یا به تایید اصحاب رسیده بوده. حالا ما اصلا اینو نمیگیم، ما اینو نمیگیم، میگیم روایتی که وثوق بیاره. حالا وثوق گاهی با سند، گاهی با تایید با قرآن، گاهی با تایید با عقل، گاهی تایید با روایات دیگه است. حالا اونو نمیگیم همه روایت ها، گرچه بعضی ها اینو گفتن، ولی اون حالا سخته اثباتش، ولی همون مبنای وثوق که وثوق در واقع از راه های مختلف میاد، ذکرش در کتب معتبر الان این در ذکر شده، در تحف الاغول ذکر شده، در مجموعه ورام در واقع اومده، و بس تعدد کتب داره، تایید عقل داره، تایید قرآن داره، تایید روایت دیگه داره. فقط یکی از اینا اگه بود کافی بود، تایید عقل رو داشت یا تایید قرآن رو داشت یا تایید سنت رو داشت کافی بود، نه همه اینا رو هم داره، لذا این رو هم ما آوردیم اینجا. خب اما یه اقوال یا اشاره بکنیم، مرحوم ملا صالح مازندرانی تو شرح کافی میگه که همین که ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، و اما الباطنه فالعموم. مرحوم ملا صالح مازندرانی میگه که عقل از آن جهت در این روایت حجت باطنی تلقی شده که به واسطه اون میشه حق را از باطل و درست را از غلط، سعادت را از شقاوت، خوب را از بد، خیر را از شر تشخیص داد. اما الباطنه فهی العقول لأن بها تمیز الحق من الباطل و الصواب من الخطا و السعاده من الشقاوه و الحسن من القبیح و الخیر من الشر. علامه مجلسی هم در توضیح روایت میگه که به اصطلاح مراد از عقل در اینجا همون چیزی که ملاک تکلیفه، به واسطه اون حق از باطل و خوبی از بدی جدا میشه. قوله علیه السلام و اما الباطل لعل المراد بها هاهنا ای التی منات و تکلیف و بها یمیز بین الحق و الباطل و الحسن و القبیح. خب این حالا دیدگاه دو تن از بزرگان بود، اما ما حالا خودمون توضیح خودمون. حجت در لغت به معنای دلیل و برهانه. در موجب مقایس لغه اومده که معنای حج قصده، و به این جهت به دلیل حجت گفته میشه که به وسیله دلیل حقیقت مطلوب قصد میشه. به حج هم که میگن حج، چون قصد میشه خانه خدا، کعبه، مکه. پس به دلیل هم که میگن حجت، حج، حج از قصد، چون با دلیل ما اون مقصود رو قصد میکنیم که اثباتش بکنیم. خب حجت یا دلیل چیزیه که با وجود اون، به اصطلاح اصولیون، اون چیزیه که با اون تکلیف منجز و اثبات میشه و همینطور میتونه مؤثر باشه. یعنی اگر حجت باشه، حجت دلیل دو طرف است. اگه من حجت داشته باشم، مثلا این کار واجبه ولی انجام ندم، چون دلیل هست بر اینکه نماز واجبه، لذا این منجز شده، منجز شده و روز قیامت یقه منو میگیرن. چرا؟ چون حجت منجزه، مؤذرم هست. اگه دلیل من داشته باشم که این کار واجب نیست، اتفاقا واجب باشه، روز قیامت این دلیل، این حجت مؤذره، یعنی من میتونم بهش استناد کنم، میگم من دلیل داشتم بر اینکه این کار واجب نبود، حالا در نفس الان واجب بود، ولی من دلیل اقامه شده بود که واجب نیست، بنابراین مؤذره. پس حجت دلیله و دلیل هم مؤذره و هم منجزه.
ممکنه که بگید که این جملات اخیری که فرمودیم کاربرد زیادی برای استدلال شما نداره، به دلیل اینکه در بحث حسن و خوب کشف واقع منظوره.
بله.
اون دارم و ندارم.
بله.
کشف واقع.
حالا هنوز که ما استدلالمون رو نگفتیم، فقط الفاظ توضیح دادیم. ولی شما رو اول اشکال بکنید، ما بعدا استدلالمون رو
مقدمیت، مقدمه نیاز به اثبات داریم، چون ذل مقدمه
رفت نداریم. خب اگر که حجت دلیل باشه و عرض به خدمت شما عقلم دلیل باشه، یعنی عقلم واقع رو به ما نشون بده، یعنی نشون بده که این واجبه که انجام بدید، نشونم بده به چه معنا گفتیم سلام علیکم، به این معنا گفتیم که با عقل میفهمیم که باید انجام بدیم، پس این حجته. عقلم میگه که اینو باید انجام بدی، پس منجز شد، یعنی روز قیامت اگه انجام ندم، خدا میگه حجت بود، حجت بود بر این که باید انجام بدی، چرا انجام ندادی؟ یا اگر دلیل بود که انجام واجب نیست، من انجام ندادم، در واقع واجب بود، ما میگیم که حجت داشتیم، با این عقل واقع را دیدیم که لازم نیست، حالا شما میگی واجبه، ما گناه ما چیه؟ حجت اقامه شد که واجب نیست، بس معذره.
مستشکل دارم شما میگه شما مگه نمیخواین الان حسن یک فعل رو برای خدا، بس عقل دارید
میکنید،
حسن یک فعل رو برای خدا یا قبح یک فعل دیگه رو برای خدا در نظر بگیرید. اینجا که
نه
منجز به درد شما
درسته بخاره. نه
منجز بیازده نمازده.
بله در مورد خدا، بله در مورد خدا که بر خدا واجب بدونیم، نه حجت برای خودمون داشتیم میگفتیم، در مورد خدا که تکلیف واجبه اثبات میکنه که در واقع خدا این کارو میکنه،
یعنی یک حقیقتی وجود داره که مثلا یا او رو ترک میکنه یا انجام میده، درسته؟
بر اساس دلیل عدل که خدا کار قبیح نمی کنه، اینم فهمیدیم که قبیحه، اون دلیلم میگه خدا کار قبیح نمی کنه، پس خدا کار قبیح نمی کنه، نه این که ما مؤاخذش بکنیم.
مؤاخذه نمی خواهیم، ما قبل از مؤاخذه میگیم، شما میگین منجز منعذر، درسته؟
بله.
منجز یعنی تثبیت کنه.
نه این در مورد خودمونه، ببینید
تثبیت کنه،
چون بحث ما عامه دیگه، عامه از خدا و انسان.
نه ما الان میخوام به طور تطبیقی در مورد خدا اگه بحث کنیم، یه چیزی میخواد تطبیق به اصطلاح اثبات کنه بر خدا، درسته؟ ولو به دلیل عقلی، درسته؟ یعنی میخوام بگم که اینجا واقعیت ملاکه، نه اینکه حالا مثلا من دلیل شرعی دارم یا ندارم، چون خدا که در
زمین نه اون وقت در مورد خدا منجز و اینجوری میشه. این در مورد خودمون بود، مثال هایی که میزدیم در مورد خدا اینجوری میشه، من با عقل میفهمم که دروغگویی بده و ادله عدلم میگه خدا کار قبیح نمی کنه، پس تو کتاب کلامی مینویسم که خدا دروغ نمیگوید. روز قیامت عرض به خدمت شما، خدا میگه چرا نوشتی اونجا دروغ؟ خدا دروغ نمیگه، خدا دروغ میگه. چرا به من نسبت میگیم؟ چون ما حجت داشتیم، حجت داشتیم که دروغ قبیحه و حجت داشتیم که خدا کار قبیح نمی کنه، مؤذر و منجزه. یعنی ما در بحث قواعد اینو اثبات کردیم، حالا تو بحث عدل الهی میام هی حکم صادر میکنیم، هی میگیم این این این. خب اونا رو بر اساس حسن قب اگه گفتیم، بر اساس عقل گفتیم، عقل حجت. حالا ما البته الان حسن قب میگیم، بعدن اگه سال بعد توفیق بشه بعضی قواعد رو بحث میکنیم، بعضی نتایجی که گفتن اونجا میگیم مثلا اینا لازمه حسن قب نیست. حسن قب درسته، ولی این حسن قب نیست، این عقل نمیفهمه، اینا حدسیه، اینا قطعی نیست. خب ولی اگر، یعنی ما با مصادیق فعلا کار نداریم، ولی واقعا اگر قطع به صورت قطعی، مثلا همین مثالایی که همش میزنیم، مثلا عدل و ظلم، راستگویی و دروغگویی، احسان در مقابل کسی که به ما احسان میکنه، اینا، اینایی که داره تکلیف به ما لایوتا، این مواردی که مثال میزنیم، اینا رو مطمئنیم، اینا هیچ شکی درش نیست. اگه من اومدم تو کتاب کلامی گفتم خدا تکلیف به ما لایوتا نمیکنه، مثلا اتفاقا در واقع هیچ اشکالی نداشت که خدا تکلیف به ما لایوتا بکنه، میگم خدایا عقل حجته، با عقل من فهمیدم که تکلیف ما قبیحه، با عقلم فهمیدم که خدا کار قبیح نمیکنه، پس حکم دادم که به اصطلاح این. بنابراین یا بالعکس مینویسیم تکلیف به ما لایوتاق اشکال نداره، مثلا اشعری هستیم مینویسیم اشکال نداره تکلیف به ما لایوتاق، خدا میگه که من که حجت قرار دادم، با عقل که فهمیدی که تکلیف به ما لایوتاق قبیحه و با عقلم که فهمیدی که خدا کار قبیح نمیکنه، پس چرا گفتی که خدا تکلیف به ما لایوتاق میکنه؟ منجزه، اونجا معذر بود، اینجا منجزه. یعنی حتی در باب خدا هم فعل ما نسبت به خدا، یعنی نسبتی که به خدا میدیم، اگه دلیل داشتیم اشکال نداره، دلیل نداشتیم نسبت دادیم، معاقبیم و منجز شده و بدون دلیل نسبتی به خدا دادیم، اونجا میشه معذر و منجز گفت. بفهم بفهم. گرچه چای نیومده،
بگه که امور دو رو داره، یکی هست که اعتباریه، مثلا نماز صبح دو رکعت میتونه سه رکعت بشه، خب یه اعتبار کرد، شارع اعتبار کرد، تمام. ولی یک سری هست کشف واقع، یعنی بهشت 8 تا در دارد 10 تا ندارد، مثلا این دیگه درش تنجیز معنا نداره که چیزی منجز بر من شده و من در اونجا معذرم هست و تعذیرم معنا داشته باشه، یا بهشت 8 تا در داره یا 10 تا در داره نفس الامر.
خب
یا این که دروغ گفتن در نفس الامر ورای شر، چون بس اصول عقلی شر را منها کنیم، در نفس الامر یا قبیح هست یا قبیح نیست، اینجا دیگه تعذیر و تنجیز یه مفهوم خاص نداره،
نه دیگه در نسبت کشف. دادن ما
در نسبت،
اگه ما کشف کردیم واقعا به صورت قطعی نسبت دادیم مشکلی نداره، کشف کردیم به صورت قطعی برعکسش گفتیم اشکال داره، کشف نکردیم نسبت دادیم باز اشکال داره.
پس شما منظورتون اینه که تنجیز و تعذیر با لحاظ شرع مفهوم داره؟
با لحاظ نسبت دادن من نه، اصلا فرض کن با شرع کاری نداره،
اصلا شرع نیست،
اصلا شرع نیست،
خب اونجا تنجیز و تعذیر معنا نداره در کشف واقعیات.
چرا نداره؟ چرا اینجوری؟ نه در کشف واقعیات، نه در نسبت دادن من به خدا یه چیزی رو، در نسبت، نه در کشف واقعی. کشف واقعیت که با عقل یا میشه یا نمیشه، حالا من نسبت میدم، اگه کشف شد نسبت دادم، یعنی این میشه معذر، واقعا اینجوری نبود من کشف کردم نسبت دادم، پس این معذره، کشف کردم برعکسش نسبت دادم منجزه، یعنی در این نسبتی که ما میدیم در کتاب کلامی مینویسیم اینجا معذر منجزه، به الا در مورد خدا که خدا معذر منجز معنا نداره، در مورد خدا، در مورد خدا اگه فهمیدیم میگیم خدا این کارو میکند، یا قبیح میگیم خدا این کارو نمیکند.
الان شما اگه بگین الکذب قبیح عقلا، این الان تنجیز تعذیر روش معنا داره؟
الکذب قبیح عقلا، اگه واقعا عقلا فهمیدم که کذب قبیح، بله، اگه عقلا در واقع فهمیدم کذب قبیح و گفتم قبیح، تو کتاب نوشتم گفتم این منجزه و معذره.
منجز هست، یعنی میخوام بگم شر دیگه در میاد.
نه کاری به شر نداریم که، ببین دوتا پیغمبر داریم، دین دو بخشه، بخشی از دین رو عقل بیان میکنه، بخشی از دین رو شر بیان میکنه، اصلا شر به یه معنا هر دوتاشه، حالا ما شر نه به جاش بگید نقل، بذارش بگید نه. عقل یه دسته، ببین وقتی عقل حجت شد دو تا پیامبر داریم، دو تا حجت داریم، دو تاش هم حجته، یعنی دو تاش هم دلیله. خب اگر این هیچی نمیفهمیم با این چجوری دلیله؟ همونطوری که شر میاد یه مطالبی رو به ما میگه، ما میفهمیم که خدا اینو گفته، عقلم که یه مطالبی میگه اونم پیامبر خداست، اونم حجت خداست، پس اونم واجب اطاعت بکنیم. پس این با حسن و قبح عقلی ممکنه. اگه عقل نفهمه، یعنی حرف اشاعر درست باشه، چجوری عقل حجته؟
این غیر از ملازمه بین عقل و شرعنه یا با؟
نه غیر از اونم شامل این مستقلات هم شامل. ما مثال مستقلات میزنیم. حالا ما که استدلال رو نگفته بودیم، ولی اجمالا اینجوری میشه استدلال که عرض اگر عقل تکلیفی رو منجز نکنه، بر ما اثبات نکنه، حجیت معنا نداره. بر ما ها، نه بر خدا. یعنی وقتی ما با عقل چیزی رو فهمیدیم، اگه این عقل، این فهم عقل چیزی رو بر ما اثبات نکنه، یا اصلا نفهمیم، اصلا اشاری که میگه نمیفهمیم، یا اگرم میفهمیم به درد نمیخوره این فهممون. این فهممون برای خودمون خوبه، برای بشر خوبه، برای روابط انسانها خوبه، ربط به خدا و دین و وجوب و تکلیف و اینا نداره. خب اگر حالا عقل ما هیچی نفهمه، یا بفهمه و فهمش به درد نخوره، پس چه حجتیه این؟ حجت وقتی که بفهمیم و فهممونم دلیل باشه، یعنی یه چیز رو اثبات بکنه، و این وقتی اثبات شد معذر و منجزه، و بدون این در واقع دوتا حجت نیست که. همون ببینید، همونطوری که شر چه کار میکنه، شر تکالیفی رو میاره بر ما، اصلا حجیتش به اینه دیگه. ولی شر گفته و برای خودش گفته، چرا حجته؟ چون شر حجته، پس نمیتونیم بگیم برای خودش گفته، چون دلیل شر، چون اثبات شده که شر این، مثلا فرض بکنی قرآن از سوی خداست، این روایات معصوم گفته و کاشف از شر، بنابراین دلیل تکلیف بر ما منجز میکنه. خب حالا عقل اگه چنین چیزی نداشته باشه، حرف اشاعر درست باشه، پس حجیت به چه معناست؟ حجت وقتی که چیزی رو بر گردن ما بذاره که ما هم بتونیم به این استدلال بکنیم، جایی که طبق اون عمل کردیم ولی در واقع غیر از اینه، یا این که نه، عمل نکردیم طبق این، منجز میشه و خدا یقه ما رو میگیره. در یه روایتی هست، حالا ما نیاوردیم، که عقل حجت طرفینیه، یعنی هم خدا میتونه استدلال بکنه بر علیه ما، هم ما میتونیم استدلال بکنیم بر علیه خدا، بگیم ما این دلیل بود این عمل کردم، ولی واقعی نیست، میتونیم استدلال بکنیم. دو طرفیه عقل، دو طرفیه. ول حجت و فی ما بین بین الله و بین العباد العقل، حجت دو طرفیه. ببینید اونجا به هر حال ما باید با مجموعه، یعنی باید در نظر بگیریم حضرت ابراهیم خدایی هست، اون که اگزیستانسیالیست ها میگن اینا رو در نظر نمیگیرن، میگن خب کشتن یه انسان اشکال داره. بله. چرا؟ ببینید داریم همین عرض میکنیم، ببینید خدا عمر رو داده به کسی، خودش هم میتونه بگیره، درسته؟ یعنی اون جانی که به اسماعیل، حضرت اسماعیل داده، خدا داده دی، میتونه بگیره، تو یه سنگی بندازه، الان این همه وقایع اتفاق میفته، یه سنگی بیفته بمیره.
آیات جسور میده، یعنی که خواب میبینه.
حالا نه دیگه، فرض اینه که اون خواب وحی بوده،
میبینه که این
کارو
دارم انجام میدم، ولی
دستور
من کشتن که
نمیدونم. خب حالا اون یه بحث دیگه است، فرض میگیریم که اگه میکشت. بعضیا بله میگن که این خواب دید که داره کشته شدن رو ندید، یعنی تا اونجا را دید، تا اونجا را دید. ولی ما میخواییم اصلا بگیم اصلا چرا تا همونجا، اصلا کشته شدن نه، اصلا چرا فرزندشو سرشو بخواد ببره، ولی اون که بعدن هم کشته نمیشه. خدا مالک ماست، میتونه بده میتونه بگیره. ببینید ما الان گوسفندا رو میکشیم، به چه مجوزی میکشیم؟
مالکی؟
نه ما مالک نیستیم، مالک فقط خداست.
اصالت عدم الحذر
از نظر عقلی، از نظر خصوصا او عقلی بشه، از لحاظ اخلاقی.
ببین خدا رو در نظر ببین، اون اخلاق سکولاره. ببینید خدا رو در نظر نگیرید. الان میگن دیگه بعضیا نمیخورن دیگه، گوشت نمیخورن، میگن از نظر اخلاقی اشکال داره. بله نه اصلا الان یه گروهی در فلسفه اخلاق، در اخلاق ما میگیم که اگر خدا رو در نظر نگیرید ممکنه این حرفو بزنیم که اونم یه موجود زنده، منم یه موجود زنده، سر سر اونو باید ببرن. اما ما میگیم آقا خدا خالق ما، ما و اونه. خدا خالق ما و اونه. ما خالق میتونه بده بگیره، میتونه این جانو بگیره. حالا اونو مباح کرده خالق بر ما، خدا اونو بر ما مباح، میتونست مباح نکنه. خیلی از حیوانات مباح نکرده.
از این من نرد کنم تنهایی.
بله
اینا
قبول نداره، به خدا رو قبول داره ولی اشخاص سکولار. ها همون اونا ببین، چون ببین اینا در همین چرا بذاریم، چرا بذاریم کنار؟
یه ناظر آرمانی میگه.
خب همین چرا بذاریم کنار؟ ناظران خود خداست، خود خدا مالکه. با توجه به مالکیت خدا اشکال نداره، بدون توجه به مالکیت خدا اشکال داره. باید با همه، یعنی ما ببینیم به عنوان یه مؤمن داریم صحبت میکنیم، ما به عنوان کسی که خدا رو قبول داریم، خدا رو خالق و مالک خودمون میدونیم. خدا این جان داده، خدا الان میگه اینو میتونی بکشی.
مالکه با اخلاق
الان مالکه. آره بله، یعنی الان ببین قصاص، الان قصاص، یه کسی آدم کشته قصاص. خب خدا اجازه میده دیگه، خدا میگه اگه کسی رو کشت، اونم نه هر کسی، مالک دم. من بحث گناه نیست که، آخه بحث گناه نیست که. خدا یه جانی رو داده میخواد بگیره، منتها میخواد به شما بگه اینا این کارو بکن. ببین از نظر روحی و عاطفی آدم نمیتونه اینا قبول بکنه، روحی و عقلی در نظر بگیرید. عقلا خدا داده، خدا میگیره. همونطوری که عرض به خدمتش، مگه اون گوسفند گناه کرده که ما سرش میبریم میخوریم؟ خدا مالکشه، گفته اجازه میدم. نه 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 نه، ما اینو نمیگیم، ما نمیگیم مسلم، ما میگیم خود عقل با ملاحظه مالکیت میگه، یا میگه اشکال نداره، یا میگه من نمیدونم، یا میگه آقا خدا عرض به خدمت شما که خدا خودش داده میتونه بگیره، میتونه هر جوری خواست بگیره. یا عقل نمیفهمه، یا اینکه عقل سکوت میکنه میگه من نظری ندارم. اما اینکه عقل حکم میکنه به اینکه اشکال داره، چنین چیزی واقعا نیست. بله از نظر عواطف و روحیات اشکال داره، یعنی آدم عاطفش اجازه نمیده که فرزندشو بکشه.
این ظاهرا به همین کلمه شما اشاره دارید قرآن، بعد ابتلا ابراهیم به کلمات، به کلمات، کلمات جمع کلمه است، کلم یعنی جرح، یعنی این نشون میده که آزمایشا دیگه حضرت انجام دادن چیزی آسونی نبوده.
بله دیگه بعدش
فجعلناه
چی اماما. اگه اونا ساده بود که امام نمیشد. اون مقام امامت رو بعد از معروفه که سه تا امتحان دیگه، امتحان مال و جان و فرزند. جان که انداختنش تو آتیش، خودش، فرزندم یا اموالش هم که داد در راه خدا.
هم امر بوده.
بله.
متن آیه.
بله دیگه، امر دیگه.
بله.
نه، خواب خدا ببینید. وحی از سه راهه. گاهی جبرئیل میاد، گاهی تو قلبش میفته، گاهی تو خواب میبینه.
اصلا دستور داده.
بله، بله
دست. آیه اینه که فنظر انی یا بنی انی ارا فی المنام انی اذحك فنظر ماذا ترى. قال یا ابت افعل ما تؤمر.
بله دیگه.
بعد امام رضا اصلا فرمود ولم یقل یا ابت افعل ما رأیت.
بله، یعنی اون دیدنش امر بوده. بله. حالا با ما مصادیق عرض کردم، ببینید ما با مصادیق کار نداریم، ما جایی رو بحث میکنیم که عقل به صورت یقینی بفهمه. شما ممکنه بگید اینجا جز اونا نیست، ولی من اعتقادم اینه که عقل میفهمه به صورت یقینی که اشکال نداره، چون خدا مالکه. بله؟
نه
بدون دلیل. چرا؟
بدون حرف شما دستور بده، مثلا فرنگ دستور بدون اشتر.
ببینید دلیل نیست که، خدا الان میدونه یه وقت آخش مجازات نیست که، شما فرضتونی که مجازاته، میگید که این که گناه نکرده. نه، خدا جان یه کسی رو میخواد بگیره، میگه من به تو میگم جان اینو بگیر. خودم میخوام بگیر، میتونم مستقیما بگیرم، به عنوان مجازاتم نیست، به عنوان مجازاتم نیست. یعنی فرض بکنیم که حضرت ابراهیم میکشت خب پسرش، حالا به جای حضرت خدا خودش سنگی از آسمون مینداخت میمرد، اشکالی داره؟ داده میگیره؟
بی گناه.
این همه آدم ها هر روز از دنیا میرن با گناه، هن خود معصومین گناه کردن که خدا اینا رو میکشه. نه اصلا اینا هم بالاخره اسرائیل اومده جانشون رو گرفته، مگه گناه کردن؟
حضرت اسرائیل.
بله.
این همه آدم
بله. نه الان معصومین. حالا در این حال ما رو مصادیق بحث نداریم، ما داریم فرضی میگیم. ما لذا همیشه تو مثال زدن، یعنی وقتی مثال ما مثال های واضح و روشن رو باید بگیم، مثل ظلم، عدل، نباید یه مثال هایی که توش بحث و اختلاف مثال زد. من خودم فکر میکنم بر اساس عقلم اشکال عقل نداره، گرچه عواطف احساسات انسان قبول نمیکنه، ولی عقل میگه آقا مالک، میخواد بگیره، به تو چه؟ ولی شما حالا بگو نه، عقل اینو درک نمیکنه. بله؟
مالک باشه که هر
جور به هر طریق نمیتونه بگیره. چرا چه اشکال داره؟ از سنگ بخوره به سرش چه فرقی میکنه؟
مالک عدالت داره، خیلی خواهی داره.
پس بنابراین نباید هیچ
محمد تنزه بگیری،
پس بنابراین هیچ کیه نباید از دنیا ببره خدا.
خب یکی
اون که کلش عجلش حالا همون موقع رسیده بوده اتفاقا. عجل کی تعیین میکنه؟
عجلش ما نمیدونیم.
داستان حضرت موسی عجل چرا سر بریدی کشت دیگه، اون که بالاتر از اون که،
بله اون حالا بحث داره، ولی این به نظر من روشنه.
پسر وقتی
کشتن دیگه، حضرت موسی اعتراض
کرد، اون یه خورده بس داره، اگه اون اونو میگفتید اون یه خورده،
حضرت موسی اعتراض کرد. چرا اعتراض کرد؟ معلومه که مخالف هم بوده.
نه پس نه خود اون خز گفت تو نمیدونی، من میدونم. پس چون نمیدونی، پس چون نمیدونی داری اعتراض میکنی.
ظاهرا مخالف هم بوده،
ظاهرا، ولی باطنا نبوده.
اینم
باطنا نیست. اینم با لحاظ همه شرایط باطنا نیست.
والله نشد
نبود. آره. ما میخوایم امروز تمام بکنیم. این مصادیق خودش مفصل با جدا بحث بشه. این بحث بله
مثل ضرب و قطع و اینا مورد است که لا اختزان، باید ببینید تحت چه عنوانی قرار میگیرید.
تحت امر خدا دیگه، تحت امر خدا، اطاعت از امر خدا، واجب اطاعت از امر خدا. حضرت ابراهیم هم امر خدا اطاعتش واجبه. حالا حکمت خدا چی بوده اونو ما نمیدونیم، شاید هزاران چیز بوده. اینکه جان اون گرفته میشه که اشکال نداره، خدا میتونست 2 سال قبل جانشه بگیره. اینکه این کارو میکنه چون امر خداست که اشکال نداره. بله از عواطف و احساسات، ببینید ما یه اشتباهی که میکنیم استبعادات و عواطف و احساسات و پای عقل می‌نویسیم. خیلی چیزا رو خوشمون نمیاد، میگیم این عقلی نیست. نه این عقل یعنی 2 تا 4 تا. عقل یعنی این که به وضوح شما بفهمید که اینجوریه. بله، ولی خدا دستور داده دلیله، بالاترین دلیل دستور خداست. بله اشکال نداره شرعی بشه، مگه ما هم عقلی هم شرعیه. لذا بله، لذا ما میگیم بعد از امر خدا عقل میگه اشکال نداره، بدون امر خدا عقل میگه اشکال داره. تو به چه مجوزی دیگری میخوای بکشی؟
نه تزاهم.
با اون ملاحظه اون امر اشکال نداره، بدون ملاحظه اون اشکال داره، تزاهم نیست. مثل همون ضرب، برای تعدیب اشکال نداره، برای اذیت اشکال داره. این کشتن با امر خدا اشکال نداره، بلکه واجبه، بدون امر خدا اشکال داره، بلکه حرامه. بله خیلی خوب، حالا سرد نشده اشکال، حالا سرد کشید اشکال نمی‌کنه. خب یه روایت دیگه هم بخونیم.
عقل نظری نبودن، این عقل عملی بودن تو چجوری بحثی شد؟
چون بحث تکلیف و بحث منجز و معذر و ایناست، و بعدش هم پیامبر، پیامبر اعمه، یعنی پیامبر چیز حجت اعمه، هر دو رو شامل میشه،
مقایسه با
پیامبر که اعمه، اینم پس اعمه، تخصیص دلیل میخواد. خب روایت سوم روایت جنود عقل و جهل. این روایت رو گرچه مرحوم علامه مجلسی تضعیف کرده، ولی این روایت صحیحه، این روایت سندش معتبره. جهتش اینه که تمام سلسله سند موثقه و بعضی از این افراد رو تو بعضی کتابا توثیق نکردن، ولی بعضی کتاب دیگه توثیق کردن، و در کتاب نور هم، نور و درایه هم، اونا هم صحیح دونستن این رو. من هم سلسله سندش نگاه کردم، دیدم همشون در حداقل در برخی کتب توثیق شدن، حالا در بعضی کتب توثیق نشدن، ولی در بعضی کتب، لذا اونا هم صحیح دونستن و ما هم صحیح میدونیم. و این روایت هم مشهوره، روایت جنود عقل و جهل. حضرت امام هم تو 40 حدیث اینو بحث کردن، هم یک کتاب مستقل هم جدا نوشتن برای این، و دیگران هم خیلی بحث کردن. خب اینجا 75 تا جند در واقع سرباز برای عقل و 75 تا جند برای جهل بیان شده. حالا جهل چیه؟ الان نمیخوایم وارد اون بحثا بشیم. خب سرباز تحت فرماندهی، اکثر اینا هم مسائل اخلاقیه، مثلا زهد، عفت، توکل، شکر، عدل، صبر، وفا، صدق، امانت، مدارات. اکثر این جنود امور اخلاقی، یعنی فضایل اخلاقی برای عقل، و در قسمت جهل رذایل اخلاقی. این یه نکته. سرباز تحت اشراف و نظارت و فرمان فرمانده، بنابراین فضایل اخلاقی هم باید چنین وضعیتی رو نسبت به عقل داشته باشه. یعنی عقل فضایل اخلاق، اگه عقل فضایل اخلاقی نفهمه، اگه عدل رو نفهمه، خوبی عدل رو نفهمه، ظلم رو نفهمه، نسبتی نداشته باشه با اینا، چجوری میتونه فرمانده اونا باشه؟ فرمانده باید سربازاشو بشناسه و نسبت به اون اشراف داشته باشه. بنابراین عقل هم باید نسبت به این فضایل اخلاقی هم علم داشته باشه، هم اشراف داشته باشه، و هم حالت فرماندهی داشته باشه، یعنی با اون فرمان فرماندهی که اینا سپاهیان کار میکنن. لذا با عقل که ما میفهمیم عدل خوبه و باید عمل بکنیم، و الا اگر عقل اینا رو نمیفهمید، خوبی اینا رو نمیفهمید، هیچ ربطی ندارن، چطوری اون فرماندهی اینا شد که هیچ ربطی با هم ندارن. بنابراین ظاهر این روایت اینه که عقل این جنودش رو درک میکنه، خوبی اونا رو درک میکنه، دستور میده به خوبی اونا. اصلا ضرورت یعنی چی؟ ضرورت یعنی انجام باید بدی، اصلا باید اسمش روشه، باید، یعنی اون فرمانده میگه باید، عقل میگه باید راست بگی. این تشبیه بهتر از این به نظر من نمیشد که فرمانده عقل فرمانده نسبت به فضایل اخلاقی، یعنی هم اونا رو میفهمه تحت اشرافشه، هم دستور میده باید بکنی نباید بکنی. جهل مقابل عقله. حالا اون عرض کردم که جهل هم یه چیز وجودیه، جهل یه چیز وجودیه، ما تفسیر کردیم این رو به شهوت، ما تفسیر کردیم به دلایل در جای خودش، در نه شهوت همون جهله. جهل دوتا، یکی از جنود جهل جهله، اینو میدونستید؟ یکی از جنود اون، یه جهل دیگه، جهل یه معنای دیگه داره، اونجا جهل یعنی ادب و علم، اون جنوده. اما اینجا فرمانده، فرمانده میشناسه، دستور میده، باید یه امر وجودی باشه، لذا اون شهوته، شهوته که مقابل عقله، شهوته که میفهمه این کار بد اینه و باید دستور میده، فشار میاره، از دستورم بالاتر فشار میاره به ما که این کار بد بکن. عقل میگه نکن، شهوت میگه بکن. کار بد رو لذا بله شهوت هم یه همچین حالتی داره، دستور میده واقعا، فقط این نیست که نظارت داره.
شهوت نبود عقل دیگه،
نه. نه 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 وجودیه، وجود. اون میگه شهوت، اون جهل میگه به منم بده، به اون اینقدر جنود دادی به منم بده. فرمانده که عدمی نمیتونه باشه، فرمانده عدمی به چه دردی بخوره؟ شهوت و غضب ما هر دو رو به یه معنا میگیریم، یعنی اون گرایش های شیطانی، این گرایش هایی که شیطان هم اونو حمایت میکنه. عقل میگه پول بده به فقیر، شهوت میگه بهلش کن، پول رو نگه تا برای خودت. عقل میگه با این دعوا نکن، شهوت میگه دعوا کن، اون غضبه. اینی که گفتن شهوت بعد غضب خوبه فلان مقابل، نه اینا درست نیست. ما عقل در روایت اینه، عقل جهل. بعضی در بعضی روایت داره عقل شهوت، در بعضی روایت داره عقل جهل. از این قرینه ما میگیم این دوتا یکی.
شناخت بعضی از حالات جهان هست یا نوع بعضی ها به دو تقسیم کردن، انسان محورانه و خدا محورانه. حالا اون چیزی که از عنوان وحی میاد از آسمان، اون چیزی که انسان از نگاه درونیش به جهان داره.
درست.
خب بعضی از آقایون، حالا من دقیقا نخوندم، آقای کان دارن عقل را خیلی دست و پاش رو بسته از این جهت که توانمند نیست که تواند حقیقت رو برسه.
نه نه اتفاقا کانت عقل نظری رو اینجوری کرده، عقل عملی رو خیلی، یعنی اینجا کانت کاملا با ما موافقه.
نه بس شناخت حقیقی از واقعیت ها را درست برای خودش چه
هست داره. هست ها، این اشکالی که ببینید اون هست ها و نیست ها، اونم هست ها و نیست هایی که از مسیر تجربه نیاد، اونا رو مشکل میدونه کانت، چون ورودی رو حس میدونه. لذا مثلا خدا
نه.
اما در عقل عملی اتفاقا این میگه که وظیفه گراست، میگه عقل خیلی مقامش بالا برده، عقل میفهمه دروغ نباید بگی، راست باید بگی، فلان این تکالیف رو میفهمه مثل یه پیغمبر.
و چه به نتیجه رسیده؟ میگه تو واقع حقیقتا ما نمیست، هر چی داریم سرمایه انسان، این انسان
چرا به این نتیجه عقل عملیه چرا رسیده؟ چون همون عقلی که حسن قبا میفهمه گفته. چرا در عقل نظری به اونجا رسیده؟ چون یه اشتباهی که کانت کرده اینه که از حس شروع کرده، یعنی مسیر مستقلی برای عقل، یعنی در واقع کانت در اصل، گرچه میگه من نه آمپریستم نه راسیونالیستم، ولی در ورودی رو آمپریسته، اشکالش اینه. بله اگه اونجا آمپریست نبود این مشکل پیش نمیمد، ولی در عقل عملی خیلی برای عقل عملی قدرت قائله و حسن و قبح کاملا قبول داره عقل کانت. خب آثار و لوازم قاعده رو هم بحث بکنیم. هم میفهمه هم دستور میده. بله نه 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 جنود خودشون فضائلند، کی عمل میکنه؟ نفس.
نسبت به این چرا تشبیه شده به جند و مثلا فرمانده بچه شبهش،
یعنی از اون طرف چیه که جند چه کار میکنه برای فرمانده؟ از اون ورم هست، از اون ورم هست بچه شبه. حالا من قبلا اینو یه جایی نوشته بودم، اینجا حذف کردم چون دیدم به بحث ما مربوط نیست. از اون ورم ارتباطشون اینه که همونطور که جند اون فرمانده رو تقویت میکنه، خب اینجا هم اون فضایل اخلاقی رو نفس اگه عمل بکنه، به گوش بده به حرف عقل، عقل تقویت میشه، بیشتر میشه. دو طرف هست، هم از این طرف ببین اگه اون لشکریان، اگه عقل نباشه لشکریانی نیست، یعنی فرمانده نباشه لشکری نیست، آدم های متفرقن، لشکر نیست، لشکر وقتی فرمانده باشه. حالا از اون طرف هم وقتی لشکر بود فرمانده میشه، تقویت میشه. دو طرف هست، تو ما یک طرفش کار داریم الان. خب اما آثار و لوازم قاعده در بحث روایت 34 تا 3 تا شما گفتیم، گفتیم مثلا نیازی به ذکر روایت نیست، ولی از باب تیم
این که این 3 تا روایت رو ذکر کردیم بچه خواستی داشت،
اولی و سومی چون سندش درست بود، دومی هم چون جنبندی کل بحث هست، حجت دو قسمه. یعنی به یه معنا از این جهت بلون روایت های دیگه هم هستن که دلالت داره شو به یه معنا همه روایت ها دلالت داره. خب عرض به خدمت، چون اینجا کاربرد روایت کمه، ما با اشاعره یعنی اون طرف اصلیمون هم اشاعرن دیگه، اونا روایت های ما رو قبول ندارن، لذا آیات بیشتر آوردیم روایت کم آوردیم. بله بله، خب فلاسفه هم آیات بهتر قبول میکنن تا روایات، لذا آیات بیشتر آوردیم. خب عرض به خدمت شما که اما آثار و لوازم، قبلا آثار و لوازم رو به عنوان ادله عقلی بحث کردیم در به اصطلاح اصول دین، پنج تا اصل رو گفتیم، در فروع دین هم اخلاق رو گفتیم هم اعمال رو گفتیم. اینجا فقط جزئیات بحث عدل رو میگیم، اصل عدل رو که قبلا گفتیم تو ادله، یعنی ما میخواییم اینجا بگیم الان این قاعده چه کاربردی در عدل الهی داشت. قواعد عدل رو داریم بحث میکنیم دیگه، این قاعده چه کاربردی. ما تجرید رو گذاشتیم جلومون، یه دور ورق زدیم از اول تا آخر، 10 مورد رو در واقع 10 مورد رو که تصریح شده به این مسئله، تصریح شده، بقیه موارد هم تصریح نشده، اونا هم هست ولی اینا که تصریح شده آوردیم. یک، اولین مورد بعد از اثبات عدل الهی، اثبات غرض برای خداست. میدونید دیگه اختلاف بین امامی و معتزله از یک طرف و اشاعره و فلاسفه از طرف دیگه که آیا افعال خدا معلل به اغراض هست یا نیست. خب اونا چون استقوب عقلی قبول ندارن میگن نه نیست، البته فلاسفه دلیل دیگه هم داره، میگن مستکمل میشه خدا و دلال ادله خاص خودشون دارن. اما امامیه و معتزله چه استدلالشون چیه؟ اونا میگن که اگر غرض رو نفی بکنیم از افعال خدا، فعل عبث میشه و عبث قبیحه و خداوند فعل قبیح انجام نمیده. نفی غرض مستلزم عبثه، عبث هم قبیحه و خدا کار قبیح انجام نمیده. خب ببینید این استدلال مبتنی بر حسن و قبحه، و الا اگر حسن و قبح عقل نباشه میگیم مستلزم عبثه، خب عبث بشه، میگیم عبث قبیحه، میگیم نه قبیح چیه؟ قبیح هر چیزی که خدا بگه. عقل که حسن و قبح نمیفهمه، عقل میفهمه که عبث قبیحه و خدا کار قبیح نمیکنه. خب این استدلال خیلی روشنه که مبتنی بر حسن و قبح عقلیست. بحث بعدی نفی اراده قبیح از خدا. یه بحثی هست که تو همون تجریده میگه که همونطور که خدا کار قبیح نمی کنه، اراده کار قبیح هم نمی کنه. چرا؟ چون همونطوری که ما میفهمیم که مثلا دروغگویی قبیحه و خدا نباید فعل قبیح انجام بده، همونطور میفهمیم که اراده دروغگویی هم قبیحه، پس خدا کار قبیح انجام نمیده. از اینجا نتیجه میگیرن که خدا افعال قبیح گناهکاران را اراده نمی کنه. یعنی مثلا دروغ گفتن ما رو خدا اراده نمی کنه، نه خدا کراهت داره از دروغ گفتن ما،
ولی
اسبابش آماده میکنه، ولی راضی نیست بهش، کراهت داره نسبت به کارهای بد، کراهت داره نسبت به کارهای خوب. اراده اینجا به معنی رضایت
داره. اراده خدا میگه فعل خدا نیست.
چرا؟
خب وقتی فعل خدا اراده خدا، در اراده خدا تعلق گرفته و انجام عمل گناه
دید. نه، اون اراده ای که تعلق گرفته اراده تکوینی به همون معنی که شما گفتید، یعنی شرایط رو مهیا میکنه، اجازه میده شما کار بکنید، به این معناست، نه تکوینی به این معنا که اون کار زشت ایجاد بکنه، اونه که اون جبر پیش میاد و تشریعی هم نیست، خدا اون کار زشت رو نمیخواد، کراهت داره، ولو واقع شده ولی خدا کراهت داره نسبت به اون، یعنی اراده تشریعی نداره نسبت به اون. اراده تکوینی هم به این معنا نیست که اون فعل رو ایجاد میکنه، بلکه به این معنا است که شرایط رو مهیا میکنه، مانع نمیشه.
همونطور که عقل میفهمه انجامش
قبیه. اراده تشریعیش هم میفهم که قبیه.
بله، اراده تکوینی به این معنا که ایجاد بکنه اون فعلا.
بله، تا به این معنا که
بگی مانع نشه.
شرایط رو شما
خب اون جبر پیش میاد. لازمه این حرف جبره. لازمه این چیزی یادم میاد، خندم میگیره. این چیزا میگن خدا یه کاری میکرد، اون کسی که اسلحه دستشه به سمت آدم گناهکار که میگرفت شلیک میشد میمرد، به سمت آدم بیگناه که میگرفت شلیک میشه یه دسته گل میافتاد. اون وقت جبری پیش میومد. اگه ما هر وقت کار بد میخواستیم بکنیم خدا نمیذاشت، دیگه اصلا اختیار معنا نداشت و دیگه اون وقت نه سوابقا و نمیدونم بهشت و جهنم و نمیدونم اصلا کلن یه عالم اصلا به هم میریخت.
تفکیکش خود سخته برای عبد.
تفکیک چی؟
تفکیک فعلی که من دارم انجام میدم با کمک خداست.
بگی ببینید الان ما اصلا نمیخواییم بگیم اینا درسته یا غلطه، ما اصلا اینا نمیخواییم بگیم. ما میخواییم بگیم تو کلام از بر اساس حسن و قبح این ده تا حکم رو دادن. اصلا ممکنه بعضی از اینا رو ما قبول نداشته باشیم، چنانکه حالا بعدی ها رو بعضی هاشون رو مثلا قبول نداریم. ما الان نظر خودمون رو ممکنه شما بگید نه این از حسن و قبح این در نمیاد، ما الان اینو بحث نمی کنیم. توجیه اینا هم اینجوری کردیم که اراده تشریعی منظوره، یعنی خدا راضی نیست به کار بد، همونطوری که به کار خوب راضیه. منظور اینه
اراده تکوینی
تعبیه
خدا انجام
نمیده،
یعنی
که
خدا
تعبیه
نیست.
نه، اراده تکوینی ما او اشکال نداره. نه. نه 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 اون شرایط ما یه کردن قبیح هم نیست، اشکالی هم نداره هیچ، اگه نکنه جبر دیگه. بله
نکنه جبره،
یعنی آره دیگه، یعنی هر وقت ما کار بعد میخوایم بکنیم نذاره. آره دیگه، یعنی اینکه اگر خدا بخواد هر وقت ما کار، یعنی کارهای خوب و اراده تکوینی بکنه که حتما باشه، کارهای بد رو اراده تکوینی بکنه که نشه، یعنی ما نمیتونیم کار بد بکنیم دیگه، فقط کار خوب میتونیم بکنیم، جبر دیگه. و جبرم اشکال داره. خب مسئله سوم انتساب فعل متولد به انسان. یعنی در واقع ما داریم یه دور عدل الهی الان بحث میکنیم، مهمترین بحثای عدل الهی همین هست دیگه، انتساب فعل متولد به انسان. خب یه فعل مباشر داریم مثل پرتاب سنگ، یه فعل متولد داریم این سنگی که میخوره اون طرف میمیره. فعل مباشره که امامی و معتزله همه معتقدند که مال انسانه، مال هر کسی که انجام میده، مال فاعله. در مورد فعل متولد بحثه. اکثر امامیه و اکثر معتزله، نه همشون، اکثرشون معتقدند که فعل متولد هم مال انسانه. دلیلشون چیه؟ کاش عربیاش هم نوشته بودم اینجا. دلیلشون اینه که چون ما مدح و ذم میکنیم به فعل متولد، یعنی مدح و ذم معنای همون حسن و قبح عقلیه دیگه. حسن و قبح چهار تا معنا داشت، اون معنای چهارمیش که مورد بحث بود مذمت و مدح بود. پس چون مدح و مذمت میکنیم به فعل متولد، پس فعل متولد هم مسئولیش ما هستیم، فاعلش ما هستیم. پس ببینید بر اساس حسن و قبح یه نسبتی رو میده، بر اساس حسن و قبح یعنی مدح و ذم، حسن و قبح عقلی یعنی مدح و ذم کردن، اثبات میکنه که فعل متولد هم مال انسانه. این اکثر معتزله و اکثر امامیه همچین استدلالی کردن. اینو نمیتونه استدلال رو این حالا ممکنه یه دلیل دیگه بیاره، ولی این دلیلی که اینا آوردن مبتنی بر حسن و قبح. خب چهارمی نفی اضلال به معنای اشاره به خلاف حق و ایجاد ضلالت. بحث اونجا به اصطلاح بحث اینه که یهدی من یشا و یضل من یشا، این همه آیات قرآن هست. این یضل من یشا یعنی چی؟ اضلال. میگه اضلال به معنای اشاره به خلاف حق، همونی که معمولا ما میگیم اضلال، یعنی اینکه میگه آدرس مثلا فلانجا چیه، این وره میگه این وره، این اشاره به خلاف حق. یا نه ایجاد ضلالت، میگن این درست نیست، این ضلالت به این دو معنا درست نیست. چرا؟ چون این دوتا کار قبیحه، این که آدرس غلط بدی یا اینکه زلالت رو در انسان ایجاد بکنه، خدا این قبیحه، بنابراین ازلال به این دو معنا نمیتونه در مورد خدا صادق باشه. اون وقت معنای سوم بیان میکنه که به معنای اهلاکه. البته ما به نظرمون این معنای چهارم درسته، فعلا نمیخوایم الان ببینیم معنای ازلال چیه. این دو معنا درست نیست، ما هم قبول داریم این دو معنا درست نیست. چرا؟ چون میگن قبیحه. این بر اساس حسن و قب معنا، یعنی ازلال رو اینجوری معنا نمی کنن، یه جوری دیگه معنا می کنن. این هم بر اساس حسن و قب ولی اشاعره باشن میگن چه اشکال داره
خزلان؟
اونم همینه، خزلان به چه معنا؟ رهاش
اینکه اشاره کنه یا ایجاد کنه.
خب اون همون معنی چهارمی که ما گفتیم، ایشون این دوتا رو فعلا اینو نمیگه. معنی سوم اهلاکه، هلاک کردن میگه. آره ما اونو گفتیم، معنی چهارم اینه که رها میکنه، وقتی قبول نکرد رها میکنه. برحال این دو معنا رو که رد کردن بر اساس حسن و قب رد کردن، گفتن این دو معنا قبیحه، این که خدا آدرس غلط بده قبیحه، این که خدا زلالت در انسان ایجاد بکنه این قبیحه، پس این معنا نیست، درست نیست. بحث پنجم عدم تعذیب اطفال مشرکان، این دیگه از اون بحثای قدیمیه، خود اشعری هم یادتون باشه عبارتش نقل کردیم، اصلا بحث از اینجا شروع شد که یکی از بحثایی که از همون اولش مطرح بود که اطفال مشرکان چی میشه قضیهش. ظاهرا مسئلهش هم این بوده که تو روایات سنی ها، تو روایات شیعه هم یه دونه روایت داریم، تو روایت سنی هست یه اطفال مشرکین جهنم میرن. خب لذا در واقع حالا این بحث اونا بحث روایت نمی کردن، می گفتن اشکال نداره، چون حسن قبه عقلی قبول نداشتن، گفتن پس اشکال نداره. در حالی که امامی و معتزله میگن که اشکال داره، این طفل که گناهی نکرده که، چون به سن بلوغ نرسیده که، هنوز تکلیف متوجه اون نشده که، گناهی نکرده که، بنابراین تعذیب اطفال مشرکان اشکال داره. روایت ما سه دست است. یه دست روایتی که میگه که خدا آتشی برمی افروزه و اونا رو امتحان میکنه و عقل میده و امتحان میکنه. بعضی روایتی که اینا میرن بهشت، اینا میرن تفضلن میرن به همون در ذیل آیه چی؟ ولدان و مخلدون. یه دونه روایت هم دیدم که گفته میرن جهنم، ولی بیشتر روایات میگه، یا بیشتر میگن میرن بهشت، بعضی هم میگه که همونجا امتحان میرن. خب عقلا ما میگیم اشکال داره، عقلا در واقع تکلیف متوجه نشده، گناهی نکرده، بنابراین تعذیب اطفال مشرکان اشکال داره. چرا؟ چون قبیحه. استدلالی که آقایون میکنن، متکلمانی ما میکنن، میگن چون این مرتکب گناه نشده، تعذیب کسی که مرتکب گناه نشده قبیح است عقلا. خب پس اینجا هم بر اساس حسن و قبح عقلی حکم میدن که تعذیب اطفال مشرکان اشکال داره.
دو تا روایت رو ملایحظون در این آورده که از امیر المومنین اولاد المشرکین مع آباهم فی النار،
آره یه روایت،
اولاد المسلمین مع آباهم فی الجنه، روایت بعدی از عبدالله بن سلام قال سألت عبدالله علیه السلام عن اولاد المشرکین یموتون قبل ان یبلغوا الحنف قال کفار والله اعلم بما كانوا عاملین یدخلون مداخل آباهم. این دو تا روایت
سعدی تعجج لهم نار، اون هم امتحان است. ولی تو ذیل آیه چیزم روایتی هست که اینا میرن بهشت، تو ولدان و مخلدون که تفسیر شده به همون چیز که میرن بهشت. به هر حال ببینید عقلا قبیح تعذیب، اگرم اونا میرن ممکنه ما اینجوری توجیه بکنیم، امتحان میشن با اختیار خودشون مسیره. البته تو اون امتحانم روایت در روایت داره که خوندم روایتشه که بعضی ها آتش چیز میکنه، بعضی ها خودشونو میندازن میرن بهش، بعضی ها نمیندازن میرن جهنم. قبل از بهشت. ببینید در قیامت قبل از بهشت و جهنم.
استاد روایتی من است که یه گناهی که پدر مادر انجام بدن 70 نسل سختیشو میکشن.
اون سختی یه بحث دیگه است، اون از باب مجازات نیست. سختی هایی که ما میکشیم، سختی هایی که پیامبر کشیده، اهل بیت کشیدن، اون از باب مجازات نیست. به هر حال اگر ما بگیم که به اصطلاح، یعنی توجیهش اینه که اونا یا فهمیدن انکار کردن یا در اون قیامت میفهمن انکار میکنن، و الا کسی که عرض به خدمت شما نفهمیده، تکلیف نشده، گناه نکرده، خدا عذابش بده، این اشکال داره، عقلا اشکال داره. حالا ما کاری نداریم، علما اینجوری استدلال کردن، ما هم فکر میکنیم درست. چرا دیگه؟ مثل مستضعفن دیگه. بله بله دیگه، چون بچه هست دیگه، عقل نداره که. بچه 2 ساله 3 ساله چی میفهمه؟ بله دیگه، میگم 3 دسته روایته. اون 2 دسته روایت که اشکال نداره، با عقل مطابقه. اون دو تا روایت که میفهمن اون اشکال داره، اون اشکال داره. نه دیگه، زودتر زود از دنیا رفتن. فرض اینه که 2-3 سالگی از دنیا رفتن. چرا تو اینجا آزمایش نشده دیگه؟ حالا چه کار کنه خدا با این؟ 2 تا کار میتونه بکنه، یا میتونه ببره ببره بهش، ما که بخیل نیستیم، ببره، اشکال که نداره. اونجا هم آزمایشش کنه، بر اساس آزمایش ببره بهشت، اینم اشکال نداره.
اینجوری سوال پیش میاد که اون بچه که فرزند 2 ساله بود از دنیا رفته، الان اونجا 2 سالگی میخوان آزمایش کنه؟
به هر حال یه جوری آزمایش میکنن، مثل ما عقل داشته باشه، بلوغ داشته باشه، بفهمه حق و باطل رو بفهمه، بعد آزمایش بشه، حجت تمام بشه. یه جوری باید بشه حجت تمام بشه. بله این هست. ولذا ما میگیم عقل موافق اون دست 2 دسته روایته، این دست روایت مخالف عقله. اگرم به فرض صادر شده باشه با توجیهش کنیم، مثلا بگیم که میگه ملحق میشن چون در اونجا که امتحان میکنه خدا، اونا رفوزه میشن، مثلا یه همچی توجیهاتی بکنیم. و الا بدون امتحان یه کسی که گناهی نکرده مجازات بشه به خاطر گناهی که نکرده، عقلا اشکال داره. خب چرا؟ حالا ممکنه، بله ممکنه در این مثلا مثل این عالم 10 تا دیگه عالم بوده، مثلا 1-2 تا هر چند تا، اونجا این کافر شده، ممکنه. آره احسن، این توجیه هم میتونه باشه،
درک مجازات هم باید بشه.
آره فرض فهمیده، فهمیده. آره دیگه میفهمونه، اون خودش میفهمه بهتر از ما میفهمه، چون همه چیز اونجا نشون میدن، چون همه چیز اونجا. بله اگر نه اگر فرض بکنیم، ببینید این امتحان یه عالم دیگه هم بوده، اونجا هم امتحان بوده، اونجا این کافر شده، میتونه خدا به اون امتحان مجازاتش کنه؟ حتما که لازم نیست این عالم باشه، بالاخره باید امتحان بشه، گناه کرده باشه. خب ششم بحث حسن تکلیف و قبح تکلیف به مالایوتا. حالا این دوتا بحثه، ولی ما دوتاش با هم آوردیم. خب متکلمین بحث میکنن که عرض به خدمت شما که اصل تکلیف، میگن که به خاطر اشتمال بر مصلحت حسنه تکلیف، مصالحش میگن 1-2-3-4. اما در اون تکلیف شرط شده، همون تکلیفی که حسنه چون مصالح داره، شرط شده علم و قدرت مکلف. بنابراین اگر یک کسی قدرت یک تکلیفی رو نداشته باشه، اشکال داره تکلیف کردن اون، یعنی تکلیف به ما لایوتا قبیحه. تکلیف، اصل تکلیف حسنه، ولی شرط داره، شرطش اینه که قدرت داشته باشه. پس اگر قدرت نداشته باشه قبیحه. پس ببینید دو تا حکم صادر شد، یکی تکلیف، خب بله، حالا اونم میتونه یه مصداق این باشه، حالا اونم جدا هم بحث شده، اینجا هم جدا هم اینجا هم هست، بچه هم تکلیف اشکال نداره، میتونه مصداق اینم باشه. پس بنابراین اصل تکلیف حسنه، تکلیف به مالایوتا قبیحه. پس این بر اساس حسن و قبح دو تا حکم صادر کردیم دیگه. ما داریم مواردی رو میگیم که از حسن و قبح استفاده شده. بحث هفتم قاعده لطفه. قاعده لطف، لطف اون چیزیه که انسان اگه باشه یا به طاعت نزدیک میشه یا اصلا طاعت رو انجام میده. لطف محصل و لطف مقرر. خب خواجه نصیر میگه لطف به این دلیل که با اون غرض خدا یعنی طاعت انسان حاصل میشه واجبه، چون بدون لطف نقض غرض پیش میاد و نقض غرض هم عقلا قبیحه. شما میخواید یه کسی بیاد مهمونی شما، خب بهش هم دعوتنامه دادید، غرضتون اینه، میدونید که اگه به ایش زنگ نزنید نمیاد، پس اگه به ایش زنگ نزنید نقض غرضه و نقض غرض قبیحه، پس باید به ایش زنگ بزنید. این زنگ زدن لطفه، یعنی اونو مقرب یا محصل میکنه نسبت به اومدن به مهمونی.
در اثبات انبیام دارن به کار میدونه
قواعد لطف، خیلی، هم اثبات نبوت هم اثبات امامت. حالا ما میخواییم سال بعد ردش کنیم، این جرأت میکنیم یا نه؟
اینو میگن از مسیحیت گرفته شده، درسته لطف از مسیحیت
گرفته شده؟ نه، اون فیض معلوم، نه فکر نمی کنم. بله بله. حالا دوت فالا چون این واژه مشابهی اونجا هم بوده اینجا هم هست که این دلیل نمیشه. بعدش هم اون لطفا بله بعضی ها اشکال کردن دیگه،
چون زهن زیر ساختی بس روایی نیست، زیر ساختش معتزلیه، خود مفهوم لطف با اون شاخصه ها و اون ساختاری که داره که واجبان الله و الله.
بله من هم همچه حدسی میزنم که ریشه این بحث به اصطلاح یعنی در واقع حسن و قبحی که ما قبول کردیم رو انقدر گسترده کردم، یعنی آدم باید بخونه این کتابا رو بخونه تا متوجه بشه الان یعنی خدا تکون نمیتونه بخوره. ما قبول کردیم حسن و قبح ولی دیگه نه اینقدری که خدا نتونه تکون بخوره. یه چی دیدید دیگه، حتی قیمت گذاری نمیدونم چی عرض به خدمت شما، حالا میخواد قیامت مثلا تو معاد اینو مثلا اگه قطع بشه غصه میاد براش، بعد چه کار بکنه؟ با آقای ما بحث میکنی، حالا برای اینکه غصه نشه چه کار باید بکنه؟ او اینقدر بحثای جزئی کردن، اینقدر چیزایی بر خدا واجب کردن که واقعا اینا رو از معتزله اومده. بله یعنی یه خورده افراط کردن. حالا اینا رو ما باید بحث بکنیم اجمالاً. بله یعنی افراد تفرید همیشه بوده، یه عده از اساس پایش زدن حسن و قبح رو، یه عده هم انقدر افراد کردن که خدا اصلا نمیتونه تکون بخوره. اونم درست نیست، اینم درست نیست. فعلا ما الان اینجا طرف معتزله ایم و حمله کردیم به اشعاره. اون ورش هم واقعا هست، ولی خب حالا ما داریم دیدگاه ها رو بیان میکنیم، استفاده هایی که شده. قاعده بعدی قاعده عوض هست. این قاعده هم نیاز بحث داره. اینم بر اساس این قاعده در مواردی که درد و رنجی بیاد که به خاطر مجازات نباشه، مجازات گناهان نباشه، اینجا معتقدند که به اصطلاح متکلم معتقدند که خدا باید عوضشو بده. چرا؟ چون میگن رساندن اذیت بدون عوض ظلمه، قبیحه. این که شما یکی زخمی بکنی بدون اینکه عوضشو بدی این قبیحه، قبیحه هم عقلا که خدا نمی کنه. خب اینم بر اساس حسن و قبحه. حالا باید بحث کنیم ببینیم واقعا این قبیحه یا قبیحه نیست. اگه قبیح بود بله درست. بحث بعدی وجوب انتصافه. بحث نهم وجوب انتصاف. انتصاف یعنی ببین تو همین بحث عوضه، ولی وقتی یه کسی، نه خدا، عوض وقتی خدا میرسونه اذیت رو، حالا حسن به حسین اذیت میرسونه، اینجا واجبه که خدا حق حسین هم از حسن بگیره بده بهش. اینو میگن انتصاف در روز قیامت. چرا انتصاف واجبه؟ چون میگن اگه انتصاف نکنه خدا، یعنی حق مظلوم رو از ظالم نگیره، مثلا به اندازه ثوابای اون میگیره میده به این، اگه این کار رو نکنه در حق مظلوم ظلم شده و این کار قبیحه. حالا چه ربطی به خدا داره؟ چون شما ممکنه بگی حالا این درست مظلومه، ولی خدا چه ربطی به خدا داره؟ اون به این ظلم کرده چه ربطی؟ میگن نه، خدا متمکن کرده اون رو که به این ظلم بکنه، پس خدا باید از اون بگیره بده به این، و الا خدا هم در این قب شریک میشه. پس ببینید از خدا استفاده شده، انتصاف اثبات شده و بله جای بحث داره، ولی بالاخره داریم میگیم مباحثی که به اصطلاح. و بعد آخرین بحث قاعده اسلحه، این هم یه قاعده است، این آخری ها دیگه به شکلی یه قاعده است، یعنی کاربردهای زیادی داره. در مورد اسلحه بین متکلمان اختلافه، بعضی اسلحه رو واجب میدونن، بعضی واجب نمیدونم، بعضی هم قائل به تفصیلن. من منظور از اصل هم یعنی این که خدا نعمت بده، یعنی بیشترین نعمت ممکن را بده. اونایی که گفتن به اصطلاح اصلح واجبه بر خدا، یعنی هر چقدر ممکنه خدا باید لطف بکنه نعمت بده، البته لطف با اصلح فرمه، لطف در مسائل معنویه، اصلح در مسائل مادی، این تفاوت هست. یعنی اصلا یعنی نعمت یعنی بده، یعنی هوش بده، استعداد بده، پول بده، لذت بده، اینا منظوره. لطفو که اکثرا واجب میدونن، اما اینا نه، اکثرا واجب نمیدونن. یعنی اختلاف دیگه سه دستن. معتزله بصره واجب نمیدونه، معتزله بغداد واجب میدونه، امامی هم باز دو دستن. بعد از ابوالحسین دیگه تقریبا تفصیل قائلن، خود خواجه نصیر هم نظر ابوالحسین نداره. اینایی که واجب میدن دلیلشون چیه؟ میگن دایی هست مانع هم نیست، وقتی دایی برای دادن نعمت باشه مانع هم نباشه، عقلا واجبه که خدا بده. یعنی بر اساس حسن و قبول، یعنی عقل حکم میکنه. باز اینم مورد بحثه، ممکنه شما بگی عقل چنین حکمی نمیکنه، ولی اونا گفتن حکم میکنه، اونایی که واجب میدونن. حالا ما که نه واجب میدونیم و نه اصلا ممکن میدونیم، اصلا محال میدونیم ما. آره حالا این بعدا الان در قاعده اصلا باید اینا رو بحث بکنیم، ولی اونایی که واجب میدونن گفتن دایی هست مانع هم نیست، و وقتی دایی باشه برای دادن پول مثلا نعمت، مانعی هم نباشه، عقلا واجبه. یعنی عقل میگه حسنه که بده، حسن اونم نه بالا، مرتبه بالای حسن، یعنی واجبه. خب
این نقطه به فلسفه نزدیک نمیشن نسبت به مثلا
اونایی که واجب میدونن؟ چرا دیگه؟ فقط فرق فلسفه اینه که فلسفه میگن اقتضای ذات خدا، چون خیر مطلق نظام اصلحه، اینا بحث اقتضای ذات نیست، حسن و قبه، اینا بر اساس حسن و قبه حکم میکنه، اینا ذات اینجوری اقتضا میکنه، ولی اینا نه، واجب یعنی خدا میتونه نکنه اما باید بکنه. چرا باید بکنه؟ چون دایی هست مانع هم نیست. نه نه، دایی اینا مال فلاسفه است، دایی ذات و اینا مال فلاسفه است. دایی اینه که خیرخواهه، کار خوبه، نعمت بده، لطف بکنه، چیز بده. نه 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 نه، ذات نه، خیرخواه خیر از خیره، فلاسفه میگن خیره، اینا میگن خیرخواهه، خیر با خیرخواه فرق میکنه. خیر یعنی خیر ازش صادر میشه، خیر، خیرخواه یعنی خیر ما رو میخواد، ما رو دوست داره. اون نمیشه نشه، این میشه نشه، ولی چون ما رو دوست داره میده، میتونم نده.
این
یکی
وجوبش از چه
باب
میدونم؟
عقلا دیگه، حسن و عقلی. میگم ما ممکنه بگیم این مصداقش نیست، مصداق تو مصداق بحث بکنیم، ولی ما الان بحث محتوایی نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم بگیم 10 تا بحث مهم عدل شما بذارید جلوتون، اینا مهمترین مباحثه. بقیه هم مبتنی بر حسن و قبح، ولی اونا اینا بیشتر تصریح کردن به اینکه قبیح هست، واجب است، عقلا باید اینجوری بشه. بذار ما این 10 تا رو بگم. اینا عمده بحثای
عد بخش آخر که فرمود اصلا مانع نباشه. خب حالا مانع باید بررسی کنیم. الان مثلا خیلی نسبت میدن جامعه مسلمان با جامعه مثلا غیر مسلمان که اعتقاد به عطا به خدا یا رفتار دینی ندارن. اونجا مثلا پر از نعمت نظم هست، مردم در آسایش هستن، ولی در همون جایی که خدا و پیغمبر و نماز جماعت هست، درگیری هست، دعوا هست. حالا اگر این بحث اصلح ما پیش بگیریم که مانع نباشه خدا میده، خب حالا یعنی ما مسلمان رفتاری که انجام میدیم واقعا مانع هست، یعنی بدتر گناهه اینقدر سختی گرفتاری هستن، یا واقعا مانعهای عقلی رو ما برطرف نکردیم که خداوند اون دوتا شما بیشتر باشه؟
بله ببینید، حالا این که خدا میده، اینی که به اونا بیشتر داده به ما کمتر داده، این در آخرت معلوم میشه. چیه روایت داریم که سعادت و شقاوت معلوم نمیشه مگر در آخرت.
روایت هم داریم که اگر مشکلات دنیا باشه تن دیگه اخلاقی هم میاد، یعنی
بله.
اینم دنیا بله. درسته
باشه. بله ببینید تو قرآن اینجوریه، میگه که یه عده‌ای رو خدا لطف نعمت میده، نه از باب اینکه اونا رو دوست داره، از باب چی؟ استدراک. استدراک ببخشید، سنستدرجهم، استدراج. معلوم نیست که به اینایی که خدا مثلا نعمت میده از باب خوش آمدن و دوست داشتنه، و از اون ورم داریم خیلی ها رو عذاب میکنه که برگردن. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون، یعنی بعضی خیلی عذاب ها برای اینکه برگردیم ما، خیلی نعمت ها هم برای اینکه ول کرده دیگه، بره دیگه غرق.
بله.
در قیامت معلوم میشه که کدوما نعمت بوده کدوما عذاب بوده.
ده ها روایت در آتایی که رسولوزی تا ما رو بالای منبر ها مثلا میگه بله. اگه این ذکر رو بگیر رسولوزی چی میشه؟ دنیا
بله راحت
میشه؟ نمیدونم ده ها برکه سرخ ها روایت
داریم. اون ورش هم داریم البلال ولا البلال هم این به هر دو طرف ها داریم. ببین هر دو طرف ها داریم، دعا میکنیم رزقت زیاد میشه، بلا میاد به خاطر این. ببین ما اشتباهمون اینه، ما رفته بودیم تلویزیون، این پرسید این چیز که زلزله اومده بود کرمانشاه، گفت بعضی روحانیون اینا میگن زلزله اومده به خاطر اینکه مردم گناه کردن، نظر شما چیه؟ گفتم که خیلی اشتباه گفتن هر کی گفته، چون روایت میگه که درسته اینو گفته، ولی از اون ورم گفته که گفته که این مصیبت ها میاد یا برای اینکه خدا شما رو دوست داره، یا برای اینکه میخواد تطهیر ذنوب بکنه، یا برای اینه که میخواد شما به خدا توجه بکنید، یا برای اینه که گناه کردید. چندین علت گفته. شما از کجا تطبیق میکنید که این به خاطر اون گناهه؟ شاید به خاطر ابتلا باشه، شاید به خاطر اینکه شما درجاتتون بره بالا، شاید برای اینکه به خدا توجه بکنید. ببینید علل مختلف گفته شده.
آقای تبریزیان تو جلسهشون گفتن هر دردی که ما میکشیم به خاطر گناه.
نه اشتباه، چون این دوتا روایت دیده، دوتای دیگر رو ندیده. اشکال ما اینه که همه چیز رو با هم نمیبینیم. وقابتن که اشیا باید برای ایشون اون روایت های اتفاقا حضرت چیز اسرا را که آوردن به چیز ابن زیاد، ابن زیاد همه آیات خون زهر الفساد فی البر و البحر ما کسب، شما گناه کردید، قرآن هم میگه گناه کردید، اینجوری شدید. اون با حضرت زینب برگشت گفت که این آیات در مورد ما نیست، این آیات در مورد گناهکاران ما. آیات مربوط ما مثلا اینه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، بل آیات شهادت و در راه خدا اینا رو خون. گفت این آیات راجع به ماست، اون آیات راجع به اون گناهکاران، راجع به ما نیست. این که اینا هم هست، اونم هست. یکی شهید میشه برای خدا، اونم میمیره، یکی هم خدا مجازاتش میکنه میمیره، یه هر دو هست. ولی این شما نمیتونی تطبیق، بعضی وقت میتونیم تطبیق کنیم، مثلا معصومین ما میدونیم، یقین داریم که هیچ گناهی نکردن، همش برای ترفیع درجه است، برای بالا بردن درجه است، برای مسائل، برای گناهان نیست. ولی انسان های دیگه چی؟ علل مختلف میتونه داشته باشه. تو با حمله بر صحت کنی بگو انشالله اینا آمده، شما صبر کن درجاتت بره بالا. چرا میگی ها دماغت بسوزه گناه کردی اینجوری شد، یه زخمی هم رو اون، یه نمکی هم بپاشی رو اون زخمش. نباید این کارو، اخلاقا درست نیست این کار. علل مختلف میتونه، ما که سر قدر بلد نیستیم، چرا بی خود تطبیق میکنیم؟ ما کلی کلی باید بگیم، اما اینکه این آدم مصداق اینه نمیتونیم بگیم. خب و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی ممنون، منم تبریک میگم همه شما استادید و منم تبریک میگم همه شما. ببخشید دیگه همین آخری ها رو اگه بحث بکنیم، قاعده لطف و قاعده اصلا و قاعده امسال از این وری افتادیم، سال بعد از این وری باید ببینیم حالا خدا چیمون بقیل شرط حیات. سلامت باشیم، خسته نباشیم، خیلی ممنون.